اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن در صورتی که زنی دو تا بچه رو شیر داده باشه از دو فحل مختلف، بین اینها اخوت برقرار نمی شود و اگر یکی پسر است و دیگری دختر، ازدواج اینها با یکدیگر مانعی ندارد. دل علی ذلک روایت برید اجلی، روایت عمار ساباتی و روایات دیگر مثل صحیحه حلبی و غیر ذلک. و در مقابل مشهور هم به همونا فتوا دادن، اما فقط مرحوم طبرسی در مجمع البیان برخلاف مشهور در این مورد فتوای به تحریم داده است. لعموم و اخواتکم من الرضاعه و روایت به اصطلاح محمد ابن عبیده همدانی، عموم قابل تخصیص، مشکلی ندارد، سد راه نیست و با اون ادله خاصه مثل روایت برید اجلی و عمار ساباتی و حسیه علبی نمیتونه معارضه کنه. ولی روایت ابن عبیده چگونه؟ در این باره بحث و گفتگو واقع شده. مرحوم صاحب جواهر نقل میکند قول طبرسی را و میگه مستندش این روایته. چی کنیم با این روایت؟ درباره این روایت محمد ابن عبیده همدانی که در متنش آمد این چنین قال فقال ابو الحسن علیه السلام فما بال الرضا يحرم من قبل يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضا من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم. ولی عاملش اون زنیست که شیر میدهد، چرا اینجا مصری حرمت نباشه؟ در رابطه با این روایت، اولا روایت ضعیفة السند. چرا؟ در کافی نقل کرده این روایت را، عن علی ابن ابراهیم عن ابی و همچنین عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن محمد ابن عبیدت الحمدانی. و خود این محمد ابن عبید در رجال ذکری ازش نیست، مجهول الحاله، چیزی در بارش گفته نشده، معرفی نشده. اصلا در بسیاری از رجال اسمی ازش، در کتب رجال اسمی ازش برده نشده، حتی در کتابی مثل تنقیح المقال، حالا که خیلی ها رو نقل میکنه و فهرست میکنه، و حتی رجال متأخر از او اصلا محمد ابن عبیدت الحمدانی ذکری ازش نیست. و نتیجتاً مجهول الحاله، و نتیجتاً روایت ضعیفتون سندن. علاوه بر این مطلب، در وسائل در ذیل روایت میگوید حمله الشیخ على نشر الحرمه بین المرتضع و بین اولاد المرضعه نسبا دون الرضا مع اختلاف الفعل. نه، عبارت روایت که بیش از این نیست. فما بال الرضا یحرم من قبل الفعل ولا یحرم من قبل الامهات. سابقا خوب دقت کنید، این زن از یک شوهری شیر داده این بچه را. یه وقتی مقایسه می کنیم این بچه را با بچه دیگری که این زن باز او را شیر داده، بچه خودش نیست، شیر داده ولی به شیر فحل دیگری، این مورد بحثه که میگیم لا یحرم. اما یه مورد دیگه هم داریم که این زن از بطن خودش بچه دیگری دارد، اولاد نسبی داره. آیا بین اون اولاد نسبی و این رضایی ولو کانا من فحلین، اولاد نسبیش از شوهر سابقشه، این اولاد رضاییش از این شوهر جدیده، از لبن اینجاست، اینجا میگیم به اصطلاح تحریم حاصل میشه، بین اینها اخوت حاصل میشود. مرحوم شیخ طوسی روایت رو گفته موردش اونجاست که چرا فما بال که بین دوتا از قبل دوتا فعل رضا حاصل بشود ولی از قبل امهات نشه. حالا یک امیست، ام یک فرزند است نسبن ولادتن، حالا نسب نگیم جا ولادتن، و ام این فرزند است رضاعن، اینا هم هر دو بچه او هستن. اینجا یسر الحرمه، اینجا موجب تسری حرمت میشه و اخوت بینشون حاصل میشود. شیخ گفته مراد این روایت هم اینجاست، نه اون جایی که یک رضا از شوهر سابق باشد و یک رضا از شوهر جدید. خب به این شکل میشه روایت قابل جمع با مثل روایات برید اجلی و عمار ساباتی و صحیحه حلبی و غیر ذالک. این یک حمل، یک جمع به اصطلاح. علاوه بر این باز بیان شیخ طوسی است و یحتمل الحمل علی الکراهه که فما بال اینجا نشه علی کراهتن، نه لزومن، و علی تقیه و قرائنها ظاهره. میشه روایت حمل بر تقیه کرد که اصلا یه قرائن روشنی در این روایت هست که روایت صدر تقیتن قرائنها ظاهره. قرائنش چیه در این روایت؟ این روایت را تا این جایی که خوندیم و خود در کتب فقهی به این مناسبت این بحث مطرح شده، همین تیکه زیلش، ولی یه صدر داره که در وسائل هم صدرشو نقل کرده، صدر نسبتا مفصلی دارد که قابل دقت و تأمله. در صدر روایت اینه، راوی که حالا میرسه خدمت حضرت رضا، راوی محمد ابن عبیده همدانی خدمت حضرت رضا شرفیاب میشود. حالا ابتداء صحبت کجا بوده، چنین بوده، امام این سؤال رو مطرح میکند، ما یقول اصحاب و کفر رضا، دوستان شما درباره رضا چه میگویند؟ این جمله معمولا در روایات جاهایی مطرح میشود که اون مخاطب از شیعه نیست یا کسانی هست که از اصحاب امام نیستند. امام میگه شماها که انه چی میگید، ولی اینجا با جواب زیل نشون میده که نه، مراد از این اصحاب و که همون شیعیان، یعنی دوستانت، همونایی هستن که از شیعه هم هستن. قال قلتو، درباره رضا امام کلی هم سوال کرد، کانو یقولون اللبن للفحل، ملاک شیر مال مرده، شیر مرد ملاکه، پس باید اتحاد الفحل باشه مثلا. خب طبق مشهور کانو یقولون اینجوری. حتی جاعت هم روایه انک انک توحرم من الرضا ما یحرم من النسب. تا این روایت از شما آمد که این رو از قول پیغمبر کنه قبول داری که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. خب اگه اینجور شد پس لازم نیست اتحاد الفحل باشه، مثلا در اتحاد امم کافیه. فرجع او الى قولک، برگشت کردن به این قول شما و گفتن اتحاد مادر هم کافیه. امام فرمود، قال فقال امام علیه السلام و ذالکه، این گفته من یه حساب دیگه داره، یه سابقه ای داره. و ذالکه ان امیر المؤمنین سألنی من حل بارها. امیر المؤمنین حالا زمان حضرت رضا سلام الله علیه، اعوذ بالله، مأمون. خب امام این جمله امیرالمؤمنین تقیتم، مأمون از من سوال کرد. فقال لی اشرح لی اللبن للفحل. اینو بر من شرح بده که مثلا میگید شما اللبن للفحل یعنی چی؟ و انا، امام بفرمایید من دلم نمیخواست با او صحبت بکنم، و انا اکره الکلام، دوست نداشتم در این رابطه با او صحبت کنم. چرا؟ برای اینکه در این رابطه جمهور فقهای اهل سنت مخالفم. حالا من بیام یه چیزی بگم برخلاف تقیه است. اکره الکلام، نمیخواستم بگم. مأمون احساس کرد که امام نمیخواد این رو درست جواب بگه، تعلل میکنه در جواب. فقال لی، مأمون به من گفت، حضرت رضا در این نقل میکنه، کما انت حتی اسألک عنها. صبر کن، همچنین باش تا من مورد رو سوال کنم. ما قلت فی رجل کانت له امهات و اولاد شتا. چی میگی درباره مردی که زنان متعددی دارد و هر کدومم صاحب ولد؟ امهات و اولاد شتا. فرزت واحدت منهنه بلبنها غلاما قریبا. یکی از اونها با شیری که مربوطه به اونه یک پسر بچه ای را، ولی پسر بچه قریب، او رو شیر داد. رضایی، الیس کل شیء من ولد ذلک الرجل من امهات الاولاد شتا محرما الا ذلک الغلام. آیا این نیست که این برادر، این فرزند رضایی در همه اون بچه های تنی اون زنها هم حرام می شود که میشن خواهر و برادر؟ آیا بین اونها اخوت و بنوت برقرار نمی شود؟ قال قلتو بلا، چرا؟ این چنین میشه. فقال فقال ابو الحسن، امام رضا فرمود دنباله این بس، فما بال الرضا یحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاء من قبل الأمهات وإن كان من لبن الفحل إذن يحرم. چرا از جانب مادرها حرمت سرایت نکنه؟ این اولی رو گفتیم نه بلا، چرا در اونجا سرایت نکنه؟ این روایت صدرش وقتی به اینجا میرسه نشون میده یه مسئله مورد اختلاف شیعه و سنی بوده. مأمون با یک ظرافتی که امام را در محظور قرار داده که یه چیزی برخلاف اونها بگه و ازش سوء استفاده کنه. حالا این ذیل رو امام چرا اضافه کرد؟ آیا این ذیل خودش کلام امامه یا نه فقال ابوالحسن داره نقل میکنه دنباله کلام مأمون را؟ قال فقال یعنی قال ابوالحسن فقال مأمون، مأمون آمد از این جواب اول سوء استفاده کرد مطلب دوم را، گفت شما میگید اگر این شو مرد یکی باشه ولو از زنهای متعدد چرا در مورد زنها سرایت نکنه در حالی که اصل رضا مربوط به زنه؟ اگر زن نبود که اصلا رضایی مطرح نبود، حدوثش به وسیله اونه. بنابراین در این روایت اولا خود این که امام رضا علیه السلام از این محمد ابن ابی محمد ابن عبیده همدانی سوال کرد ما یقول اصحاب، یه همچین جمله‌ای به گوششون خورده بود از امام رضا، اومده بود اینطور امام خواست، نه بگه اون در یک مجلس خاصی بود به یه مناسبت خاصی بود من ناچار شدم او رو بگم و اون ملاک قول ما نیست، کرنه امام اینو میخواد بگه به او. بعدم تشریح کرد بیان کرد امام اون جلسه را. حالا در این ذیل نشون میده اگر قول امام باشد در یک جریان تقیه‌ای است، حالا برای به اصطلاح اسکات مأمون بیان کرده که این به نظر من ولو شیخ اینطور معنا کرده مرحوم شیخ طوسی یه خورده بعیده، برای اینکه امام وقتی یه جمله ای رو بخواد بگه دیگه تعلیلش نمی کنه، محکمش نمی کنه تقییتاً بخواد بگه، جایی رو که خلاف تقیه است تعلیل میکنه، ولی اون جایی که تقیتاً باشه و حکم موافق واقع نباشد اکتفا میکنه به ما یعدا به تقیه، بیشتر تعلیل نمیکنه تا محکمش کنه این مطلب رو. ولذا من بعید میدونم که این ذیل قول امام باشد. اون چی که بنده حدس میزنم این است که این تعبیر رو این عبارت ها رو چجور معنا کنید زمیراشو، قال فقال ابوالحسن، این قال یعنی قال محمد ابن عبیده فقال ابوالحسن، یا نه محمد ابن عبیده اولش گفت قال لی ابوالحسن، دنبالش داره کلام حضرت رو نقل میکنه قال الرضا فقال، اون شخص به اصطلاح قال ابوالحسن، چه مأمون یه همچین حرفی رو زد دنبالش، مأمونی که این سوال رو پیشاپیش مطرح کرد مقدمتاً برای اینکه در اونجا اقرار بگیره از حضرت، بعد بیاد بگه چه فرق میکنه بین امهات و بین رجال در حالی که اون امهات اصل در رضا هستند. خب یه نقض خوبیه ظاهراً. بنابراین روایت قطع نظر از این که ضعیف و سنده، از نظر مدلول هم این وسوسه درش هست که بالاخره در این روایت صدرن و ذیلن خود امام داره بیان میکنه بابا این جریانی قضیتون فی واقعه، این گفتار در جریان خاصی بود، این جریانم این گفتگوی با مأمون بود که ناچار بود امام ازش تقیه بکنه. بنابراین با این وضع آیا میشه بهش استدلال کرد؟ حالا قطع نظر از ضعف سندش و علاوه بر این که حالا این روایت حتی اگر صحیح السندم بود معرضون انه بین اصحابه، مرحوم محقق در شرایع وقتی به این روایت اشاره می کند و میگه و بهی روایتون محجوره، روایتی است که محجوره، یعنی معرضون انه اصحابه و اصحاب بهش عمل نکردند. و بهی و فیه روایتون اخرى محجوره، این نشان دهنده اعراض اصحاب از این روایت و از این نظر هم قابل استناد نیست. این بحث و تشریح درباره روایت اول از روایات ثلاثه معارض که مستند طبرسی قرار گرفته. روایت دوم از روایات معارض روایت بسطام بود، روایت یازدهم باب شیش. عن ابی الحسن علیه السلام قال لا یحرم من الرضا یا لا یحرم من الرضا الا لذر تزع منه. الا لذر تزع منه. یعنی چی؟ حالا بحث میکنم درباره این روایت. اولا باز ضعف سند دارد. در سند این روایت این طوری که در وسائل نقل شده نقل می کند از برقی عن علی ابن عبدالملک ابن بکار الجراح عن بسطام. علی ابن عبدالملک کیه؟ ما یه همچین نامی در رجال نداریم. یه دونه علی ابن عبدالملک شیبانی داریم که این اون نیست، اون از شیبانی دنبالشه و خصوصیاتش دیگرش که البته خود اونم مجهول الحاله. این علی ابن عبدالملک، علی ابن عبدالملک ابن بکار، اصلا ذکری در رجال ازش نیست، مجهول به قول مطلق، لم یذکر. همین روایت در وسائل مستند شیخ در تهذیب و استبصار، در حالی که در استبصار شیخ نقل می کند عن علی ابن عبدالملک عن بکار الجراح. اینجا دو تاست، ابنه نه ابنه نیست، عن بکار الجراح، مشکل دو تا شد. علی ابن عبدالملک کیه؟ نمیدونیم. بکار الجراح کیه؟ اونم معلوم نیست. هیچ کدوم این دو نفر به این نام ذکری در رجال ندارند. اصلا در رجال ممقانی، در رجال جامع الروا، در جاهای دیگر اصلا ذکری از اونها نیست، این نام اصلا ذکر نشده هیچ کدوم از این دو نام. ولی بر این تو این روایت مجهول به این سندی که در استبصار هست و هو المصدر برای وسائل دو تا مجهول داره، طبق نقل وسائل یه مجهول داره، طبق نقل مصدر وسائل دو مجهول داره. بنابراین روایت ضعیف السند است از دو جهت. خب این نصوص پاک تمام. در این حال متن روایتم یعنی چی؟ لا یحرم من الرضا الا الذی ارتضى منه. یعنی چی میخواد بگه؟ مثلا چیه؟ الا الذی ارتضى منه، ضمیر مذکره. این عبارت یعنی چی؟ چی جور معنا کنیم این عبارت رو؟ ها؟ آیا داریم در این عبارت اسمی از پدر که بشه مرجع او؟ میدونم اسمی داریم ازش؟ لا یحرم. مسلم که این بچه‌ای که از این زن شیر خورده علی حال با خود این زن که حرمت برقرار میشه؟ میشه یا نمیشه؟ میدونم با این زن علی حال مطرح میشود حرمت یا نه، در حالی که نفی میکنه. اگر منه زمینش برگرده به مرد کاری به این نداره. میدونم از کجا لا یحرم من الرضا الا حصر. چه جور معنا کنیم این روایت رو؟ باز مرحوم شیخ در استبصار روایت رو اینجوری نقل کرده، لا یحرم من الرضا الا البطن الذی ارتضى منه. یه چیز دیگه شد. این میگه همونی رو که این ازش شیر خورده، اون شکم، اون بچه‌ای که به وجود آورده و از شیر او داره شیر میده به این، این حرام میشه، بقیهش نه. همون بطن الذی ارتضى منه فقط او حرام میشه. بله الان بچه متولد شده، از شیر او داره شیر بده به یک غریبه، بین این غریبه و اون بعد این دختر، او پسر و یا عکس، بین اینها حرمت برقرار می شود. و حالا بیاییم به زمیمه کنیم که این در موردی فرض کرده، فرض سوال جایی بوده که فهمش مختلفه، اون وقت امام فرموده در مورد اینجا که حالا فهم مختلفه، فقط همین برادر همین شکم این میشه برش حرام. و بر اساس این متن هم شیخ طوسی تفسیر کرده روایت رو به این شکل، میگه فلوجه فی هذا الخبر انه لا یتعدى الى من ینسب الى الام من جهت الرضا. اگر یه بچه رضایی دیگه داشته باشه با اون رضایی حاصل نمی شود من جهت الام. خب بله همین مسئله مورد بحثه، میشه موافق با اینجا، لأن من یکون و کذالک انما ینتسب الى بطن آخر، طبعا مال زایمان دیگرشه. و ما یختص به بطنها ولادتن فانه یحرم، اگر اونی که و ما یختص به بطنها ولادتن فانه یحرم. به این شکل مرحوم شیخ توضیح داده ذیل این روایت، ولی رو اون نقل. حالا مرحوم صاحب وسائل این عبارت شیخ را ذیل روایت نقل کرده، بی توجه به این که این عبارت شیخ با اون نقل میخونه، نه با این نقلی که شما نقل کردی و کلمه بطن رو نداری. اینا یه مقدار با هم مخلوط میشه، مخدوش میشه با هم دیگه. عبارت شیخ، بیان شیخ زیر اون نقله، صاحب جواهر نقل رو به شکل دیگه نقل کرده که این بیان شیخ بهش نمیخوره. الا البطن تو این نبود، در حالتی که انما ينتسب الى بطن آخر در نقل شیخ آمده، در بیان شیخ آمده. این بیان مربوط به نقل خودشه، نه مربوط به نقل صاحب جواهر. خب مثلا عوض میشه و مشکلی هم خیلی نداره، نه تعارضی در واقع نداره. بعدم شیخ میگه و یحتمل ان یکون ذالک خرج مخرج التقیه لان فی الفقهاء من یقول ان التحریم لا یتعد المرتزعین. بله، در فقها کسانی هستن که میگن تحریم از خود مرتضع با مادرش تعدی نمی کنه به مورد دیگر، کمان که مثلا متن اولی روایت رو بگیم اینه، لا یحرم من الرضا الا من ارتضع من، همونی که مرتضع با همون مادر. این هم کنیم بر تقیه طبق قول اونها. البته در این روایت نمیگن قرائن در تقیه داریم. بله؟ حالا بله، همون وقت دو تا مرتضعین هم در عبارت جون، دو تا بچه اگر با هم دارن شیر میخونن از او، حالا هم از این که هر دوشون فقط رضایی باشن یا یکیشون بطنی باشه و دیگری رضایی، این طور گفتن. مرحوم شیخ طوسی هم میگه هم کنیم بر تقیه، اما اینجا دیگه ادعا نمیشه که این قرائنی داره که ما یظهر منها، نه، صرفا در باب معارضه وقتی اون روایات متعدد دهگانه یازدهگانه به اصطلاح مستند و صحیح السند یا حسن السند اونجور دلالت کرد، این معارض یحمل علی التقیه چون موافقه با قول فقهایی بوده که در اون زمان در بین عامه وجود داشتند. بله، مالی بطن واحد که شد که دیگه دوتا فعل نداره، که
یه بطن واحد یعنی از یه مادر،
از یه مادر، ولی از یک مادر و یک شیر، هر دوشون من بطن واحد، از یه شکم، یه شکمش که دیده دو تو مرد نیست،
شکم یعنی یه مادر،
نه، من بطن واحد یعنی یک شکم یک زایمان. نه، اینم این روایت دوم، روایت بستا. و اما روایت سوم که روایت دوازدهم بود از روایات معارض، روایت سوم عن عبدالله ابن عبان الزیات عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج ابنت عمه، دختر عموش را، بعد معلوم شد ارزعته ام ولد جده، یکی از زنان جدش اینو شیر داده، ام ولد، وقتی این رو شیر داده با پدر این آقا میشن خواهر، جد چون فرض شده با پدر این آقا میشن خواهر، وقتی شدن خواهر الان این غلام این جوان با او چه نسبتی پیدا میکنه؟ میشه عمش. آیا این به هم میخوره نکاحشون؟ هل تحرم علی الغلام؟ قال لا، امام فرموده حرام نمیشه. خب این روایت باز اولا از نظر سند تا حالا ببینیم استدلالش به کجاست، معنای روایت تو توجه فرمودید آقا سوالی که میکردید دیگه، حالا اگر حالا صاحب وسائل عرض بکنه اجازه بکنه، اگر مرد بود میشد عمو، اگر زن باشه میشه عمه، اینجا مراد مورد. بله حالا میخونه عبارت. بله بله دقیق. حالا میبینید این روایت از نظر سند شیخ در تهذیب و استبصار هر دو اینجور نقل میکنن، عن محمد ابن حسین، عن صفوان، عن علی ابن اسماعیل دغشی، عن رجل من اهل شام، عن عبدالله ابن عبان الزیات. یک ارسال واضح تو روایت داره، عن رجل، تو متن وسائل همین اومده، تو متن سند به اسلام مستند مصدر روایت من اهل شام، که خب دو ضربه شد قضیه، نه شناسایی داره نه معمولا هم اهل شام جزء محبین اهل بیت نبودن همون زمان هاش. ثانیا خود علی ابن اسماعیل دغشی اینم مجهولون، 5 تا 6 تا علی ابن اسماعیل داریم در بین روات که این هیچ کدوم اونا نیست، علی ابن اسماعیل ابن صادق علیه السلام و 4 تا یا 5 تای دیگر و این هیچ کدوم از اونا نیست، و یه همچین نامی علی ابن اسماعیل دغشی که شاید داعشی بوده مثلا از هم دیگه این ذکری ازش در روایات نیست، در رجال نیست، بنابراین روایت ضعیف است از دو جهت، ولو لا یقال که در سطر سند صفوان واقع شده و صفوان من اصحاب الاجماع و کذا. خب اصحاب الاجماع صفوان، حالا از یک راوی نقل کرد برای ما خیلی روشن نبود، میگیم نقل اون نشون میده که این راوی مورد وثاقتش بوده، اما وقتی میگه ان رجل من اهل شامی که اصلا شناسایی نشده چگونه میتونه نقل صفوان تأیید او باشه؟ بنابراین روایت ضعیفت السند و غیر قابل استناده. علاوه بر این، حالا این روایت مستند طبرسی در این مسئله ای که خالف المشهور نیست، ربطی به این مسئله مورد بحث ما الان نداره، اون مسئله ای رو که طبرسی خالف فی، بل به چه مناسبت اومده اینجا؟ اگر به خاطر شریفتون باشه در صدر مسئله وقتی توضیح میدادیم که اینجا تعبیر وسیله این بود که نهونا یه شرط دیگری هم هست، اما وقتی اون شرط رو بیان میکرد دو قسمت بیان کرد. چی گفتیم؟ این دو قسمت، یکی شرطون، شرط معمولا مزیقون، و گفتیم از نظر دیگر اون قسمت موسعون، توسعه میده جهت حرمت را، و او رو نباید تعبیر شرط بکنیم، و اگر تعبیر شده از اون نظر مسامحتون فی التعبیر. اون قسمت، قسمت ذیل مسئله بود در تحریر، که آمدن تعبیر کردن که در اون مورد لم تحرم السبی علی ذلک السبی و اما فروع و لا فروع احدهما علی الاخر، بخلاف ما اذا کان الفحل و صاحب اللبن واحدن و تعددت المرزعه کما اذا کانت لشخص نسبت متعدده و کذا. اینجا مسئله ما، اونجا گفت نشر حرمت می کند اگر فحل واحد بشه و چنین. این روایت برخوردش با این حیثه، معارضش با اون جهته که فرض اینه، حالا نسبت به پدر این آقا، تا برسیم به خود این آقا، نسبت به پدر این آقا، این پدر که از اون زن ام ولد شیر نخورده، پدر پسر زوجه این آقا بوده، زوجه دیگرش، اون ام ولد شیر داده این دختر را. بله آقا، ارزعت هو یعنی عبارت رو بخونیم، نه اجازه بید. ان رجل تزوج ابنت عمه، دختر عموش را، وقد ارزعت هو ام ولد جده، این عمو را به اصطلاح شیر داده دختر اون ام ولد جدش. عمو از شکم یکی از مادرهای همون جده دیگه، از زنهای جده، ولی شیر داده اون ام ولد بهش. هل تحرم علی الغلام؟ بله، یا بگیم مثلا رجل تزوج ابنت عمه وقد ارزعت هو، این رجل را، این غلام را، این رجل را، ام ولد جده، یکی از زنانش، حالا زنان کنیز، شیر داشت از قبل جدش و او رو شیر داده. و اینجا هل تحرم علی الغلام، اون ابنت عمه برش حرام میشه یا نه؟ قال لا. در اینجا که فرض کنیم طبق متن روایت که خود این غلام شیر خورده از یکی از زنان پدر بزرگش، اون مرده هم غلامه دیگه، حالا بعد میگه حد تحرم علی الغلام، غلامه که حالا شوهر زن گرفته، رجل تزوجه، حالا این جوان شد، اینجا از رجولیت بیرون اومد شد جوان، اشکال داره؟ چشم، پس این یقینی شد که پس فردا هست. بسیار رسول الله علی محمد. نه آقای